در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه ششم بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 25 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوش و کنار ایران و جهان، شمایی که نیمه شب رو در ایران و منطقه میگذرونید و شمایی که از گوش و کنار جهان به ما پیوستید اما اوقات دیگری رو سپری میکنید، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر. با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک در آخرین روز نشست آستانه در قزاقستان در باره بحران سوریه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگوها حمایت می‌کنند. این سه کشور در بیانیه خود که توسط وزیر خارجه قزاقستان قرائت شد، اعلام کردند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید بر مبنای قطعنامه 2245 شورای امنیت سازمان ملل از طریق یک روند سیاسی به این بحران پایان داده شود. در این بیانیه همچنین از تمایل گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد برای حضور در نشست آتی گفتگوها در سازمان ملل حمایت شده است. این نشست قرار است 20 بهمن در ژنو برگزار شود. دولت اسرائیل روز سه‌شنبه طرح احداث 2500 دستگاه واحد مسکونی جدید در شهرک‌های یهودی نشین در ساحل غربی رود اردن را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه گفت او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در پاسخ به نیاز به مسکن با این طرح موافقت کردند. دو روز قبل از تصویب این طرح، دولت اسرائیل طرح احداث حدود 600 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس اورشلیم را نیز تایید کرد. بر پایه این گزارش، سخنگوی محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی طرح جدید احداث خانه در شهرک‌های یهودی نشین را محکوم کرده است. علاوه بر فلسطینیان، بخش اعظم جامعه بین‌المللی نیز توسعه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در مناطق اشغالی را غیرقانونی می‌دانند. سرتیپ پاسدار محمد نظر عظیمی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه از آغاز رزمایش 4 روزه نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی غرب ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته این فرمانده سپاه، در این رزمایش نیروهای بسیجی و بومی منطقه نیز حضور دارند و با هماهنگی نیروهای مرزبانی، انتظامی و ارتش انجام می‌گیرد. فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه افزایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح را از اساسی ترین اهداف این رزمایش عنوان کرده است. به گفته آقای عظیمی، این رزمایش در منطقه عمومی غرب استان کرمانشاه برگزار می شود و در شهر کرمانشاه فقط موضوع پشتیبانی دنبال می شود. فرمانده قرارگاه نجف اشرف همچنین از مشارکت هوانیروز سپاه پاسداران در این رزمایش خبر داد. کمتر از 2 ماه پیش نیز نیروی زمینی ارتش ایران رزمایش بزرگی را در جنوب شرقی کشور برگزار کرده بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید اگر آمریکا به تعهداتش در قبال برجام عمل نکند، ایران به شرایطی به مراتب بهتر از قبل باز خواهد گشت. بر اساس آنچه که خبرگزاری صدا و سیما روز سه‌شنبه از گفتگوی اختصاصی علی اکبر صالحی با شبکه خبری الجزیره قطر منتشر کرده، آقای صالحی تأکید کرده که ایران نقض‌کننده توافق هسته‌ای نخواهد بود و در این تصمیم جدی است. آقای صالحی اضافه کرده که در صورت نقض برجام، ایران قادر به بازگشت به مرحله قبل از توافق است، به گونه‌ای که به گفته او دولت آمریکا سیلی خواهد خورد. بر پایه این گزارش، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آمریکا را نیز به کارشکنی در تعامل بانک‌های بزرگ با ایران متهم کرد. با این حال، علی اکبر صالحی در این گفتگو عقد قراردادهای میلیاردی بین ایران و شرکت‌های بزرگ تجاری مانند بوئینگ و ایرباس را از نکات مثبت برجام ارزیابی کرده است. محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، در روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری تنها با یک نامزد وارد خواهند شد و از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عارف افزود اصلاح طلبان با همان راهبرد سال 92 در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراها شرکت خواهند کرد. محمد رضا عارف کاندیداتوری خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری به تصمیم شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منوط کرد. رئیس فراکسیون امید در مجلس، مهمترین چالش حسن روحانی در انتخابات را عدم حضور مردم در رأی‌گیری عنوان کرد. و خبر آخر این که فیلم فروشنده ساخته اسقر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. فیلم فروشنده ساخته اسقر فرهادی که به عنوان نماینده ایران برای شرکت در اسکار امسال معرفی شده بود، به عنوان یکی از 5 نامزد اصلی در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شده است. این فیلم پیشتر به جمع 9 نامزد راه یافته بود. فیلم فروشنده در فستیوال کن موفق به دریافت 2 جایزه برای بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از رضا جمالی دبیر خبر امشب رادیو فردا می شنیدید و عزیزان گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز سه‌شنبه سنای آمریکا صلاحیت 2 عضو دیگر کابینه دونالد ترامپ را تایید کرد. ادامه آوار برداری از خرابه های ساختمان پلاسکو همزمان است با بی جواب ماندن پرسش های بسیار و فراوان.
بعد از اینکه دود سفید اومد یه انفجار بسیار مهیبی بود، حتی موج انفجارش یه تکونی هم به من داد. اونجا بود که بعد از چند دقیقه دوباره حریق برگشت.
بحران در نظام بانکی ایران جدی است. در ششمین همایش سیاست های پولی در تهران مطرح شد.
بانک‌های ایرانی تقریبا همه‌شون ورشکستن، یعنی اینقدر وام دست مردم دارن که نمیتونن پس بگیرن و وام‌های غیر قابل برگشت و از اون طرف سپرده‌شون خیلی کمه و این یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی شده.
رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی ایران میگوید بیش از 35% از کودکان در تهران مبتلا به علائم آسم هستند.
یکی از دلایل آسم انواع آلرژی هستش، حتی به وجود سوسک. سوسک‌ها میتونن آلرژن هایی رو با خودشون به داخل خونه میارن.
فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی شد. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا در دومین روز کاری دولتش به رغم کامل نشدن اعضای کابینه اجرای وعده‌های سیاسیش را پیش می‌برد. روز سه‌شنبه سنای آمریکا نیز صلاحیت 2 عضو دیگر کابینه ترامپ را تایید کرد. اما در کنار این خبرها گزارش‌های مربوط به خروج آمریکا از پیمان‌های بازرگانی گروهی موضوع بحث در داخل و خارج از آمریکا شده است. نادر صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا روز سه‌شنبه با صدور 2 فرمان دیگر در زمینه انرژی به انجام وعده‌های انتخاباتی در 100 روز نخست ریاست جمهوری ادامه داد و اعلام کرد که هفته آینده قاضی پیشنهادی خود برای احراز کرسی خالی در دیوان عالی آمریکا را به سنا معرفی خواهد کرد. کمیته های سنای آمریکا نیز صلاحیت 3 تن دیگر از اعضای کابینه دونالد ترامپ را اعلام کردند که از آن جمله اند بن کارسون به عنوان وزیر مسکن، خانم الین چاو وزیر ترابری و ویلبر راس در مقام وزیر بازرگانی. در پی ملاقات رهبران کنگره با رئیس جمهوری، پول ریان رئیس مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه اعلام کرد که از آقای ترامپ دعوت کرده است تا روز 10 اسفند ماه آینده در اجلاس مشترک کنگره سخنرانی کند. این نخستین سخنرانی 45مین رئیس جمهوری آمریکا در کنگره خواهد بود که در آن خطوط اصلی و مهم سیاست‌های داخلی و خارجی دولت خود را ترسیم خواهد کرد. برخی از این سیاست‌ها در جریان کارزار انتخاباتی اعلام شده و در حال اجراست، مانند خروج از پیمان‌های بازرگانی همگانی و یا چند جانبه که البته با دیدگاه‌های متفاوت برخی از صاحبان کمپانی‌های بزرگ و بعضی قانون‌گذاران آمریکایی روبرو شده است. از جمله سناتور جان مک‌کین روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه CBS ضمن ابراز نگرانی از این تصمیم دولت آمریکا اظهار عقیده کرد که به این ترتیب بخش آسیایی کشورهای حوزه اقیانوس آرام به چین واگذار می‌شود. او گفت که این منطقه 60% مبادلات بازرگانی جهان را در اختیار دارد و آمریکا از چنین موقعیتی کنار می‌کشد و فرصت در اختیار چین قرار می‌گیرد.
Well, we want to have more opportunities with more markets.
مالکم ترنبول نخست وزیر استرالیا نیز روز سه‌شنبه با تاکید بر اشتیاق این کشور بر گسترش روابط بازرگانی اظهار داشت که در حال حاضر استرالیا توافق مبادله آزاد تجاری با چین دارد و این احتمال بالقوه وجود دارد که چین به پیمان تجاری اقیانوس آرام بپیوندد. نخست وزیر استرالیا افزود که ممکن است سیاست آمریکا در آینده تغییر کند، ولی در حال حاضر این پیمان بدون آمریکا پیش خواهد رفت. هنری کیسینجر از دولت مردان پیشین و نظریه پرداز آمریکایی هم میگوید که رئیس جمهوری ترامپ باید تعریف مشخصی از نقش ایالات متحده در جهان ارائه دهد که پاسخگوی نگرانی ها باشد. آقای کیسینجر گفت که آمریکا می تواند به برخی از مسائل کلیدی در اروپا مانند اقتصاد و امنیت و دشواری های ناشی از این مسائل بپردازد و البته برای حل آنها و ارائه راه ها یک پارچگی در تصمیم گیری لازم است. در برخی از سیاست های داخلی و خارجی دولت جدید آمریکا خط مشی آینده آشکار و روشن شده است.
I think he has been very very clear about China's
شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که رئیس جمهوری آمریکا در مورد جایگاه چین در گستره جغرافیای سیاسی بسیار روشن عمل کرده و نسبت به نیازهای اقتصادی و امنیت ملی هم کاملا آگاه است. آقای اسپایسر با اشاره به یکی از مهمترین موارد اختلاف میان متحدان عمده آمریکا در شرق و جنوب شرقی آسیا و چین گفت دولت چین برخی از اراضی دریایی را متشکل از تپه‌های آبی یا جزایر کوچک به کنترل خود درآورده و در آنها ساخت و سازهای نظامی انجام داده است. او هشدار داد که ایالات متحده از منافع بین المللی دفاع خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که یک کشور این منافع را در کنترل خود بگیرد. برای هماهنگی در اجرای سیاست‌ها در پایان هفته رئیس جمهوری آمریکا به اتفاق رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا نشست مشترکی خواهد داشت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مقامات مسئول می‌گویند که درجه حرارت آوار ساختمان پلاسکو تا 540 درجه هم رسیده است. همزمان شورای شهر تهران دیروز تا بدان حد پیش رفت که خواستار استیضاح رئیس جمهوری نیز شد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
ششمین روز از تلاش برای آواربرداری از ساختمان تخریب شده پلاسکو در تهران پر التهاب در جریان است. آواربرداری که در محل حادثه به طبقه همکف ساختمان رسیده و تنها آماری که در آن ثابت مانده آمار کشف جسد 6 قربانی است. جز آن همه آمارها در حال بالا رفتن است. 11,000 تن آوار برداشته شده، صدها گاز پیکنیک و ده‌ها گاو صندوق کشف شده. در این میان تنها یک کلاه ایمنی آتش نشانی یافت شده و چند دستگاه تنفس آتش نشانان. دستگاه هایی که به گفته مسئول روابط عمومی آتش نشانی جلال ملکی هیچ نشانی از صاحبانشان یافت نشده است.
شب گذشته یک محلی برخورد کردیم که تعدادی از تجهیزات انفرادی و لوازم ایمنی آتش نشانان بود، مثل چند تا دستگاه تنفسی، کوله دستگاه تنفسی و لوازم متعلقاتی که تجهیزاتی که برای اطفای آتش استفاده میشه. احساس کردیم شاید در اون اطراف بشه چیزایی رو پیدا کرد و یا تعدادی از شهدا رو پیدا کنیم، اما هر چقدر که دوستان جستجو کردن چیزی پیدا نکردن.
اطلاع رسانی اما همچنان نامشخص است. در حالی که روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، روز سه‌شنبه در گزارشی از کلانتری نزدیک به ساختمان پلاسکو از تشکیل صف برای ثبت نام از مفقودین خبر داده، روز سه‌شنبه قادر کریمی جانشین رئیس پلیس تهران با تاکید بر اینکه در لحظات منتهی به فرو ریختن ساختمان پلاسکو نزدیک به 500 نفر در داخل ساختمان حضور داشتند، گفت که تاکنون تنها 8 خانواده کسبه پلاسکو اعلام مفقودی کردند. در همین حال مقامات پزشکی قانونی از تطبیق مشخصات 4 جسد یافته شده در ساختمان پلاسکو با مشخصات افراد مفقود خبر دادند. آواربرداری در حالی ادامه دارد که روز سه‌شنبه مسئولان شهرداری تهران درجه حرارت لایه‌های زیرین آوار را حدود 540 درجه سانتیگراد اعلام کردند. درجه حرارتی که حتی گاوصندوق‌ها را تغییر شکل داده و آمار کشته شدگان را ثابت نگه داشته است. همین تلاش بی نتیجه برای یافتن پیکر کشته شدگان آتشنشان سبب شد که روز سه‌شنبه مسئولان آتشنشانی تعداد کشته شدگان را 16 تن با احتساب فردی که روز اول در بیمارستان جان سپرد اعلام کرده و مراسم تشییع آنها را در روز پنجشنبه ساماندهی کنند. اما روز سه‌شنبه تنها حرارت آوار ساختمان پلاسکو بالا نبود. جلسه علنی شورای شهر تهران نیز روز پرتنشی را پشت سر گذاشت. اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه نه تنها درخواست استیضاح رئیس جمهور و وزرای مرتبط با حادثه آتش‌سوزی را مطرح کردند، بلکه خواستار استعفای قالیباف شهردار تهران نیز شدند. جلسه با سخنان رحمت الله حافظی بالا گرفت، جایی که اعلام کرد تعداد واقعی کشته شدگان باید اعلام شود و فایل صوتی جلسه روز شنبه در پارکینگ پروانه منتشر شود.
مردم میدانند ظاهرشان. بسیار بفرمایید. خیلی متشکرم. بفرمایید. بفرمایید
بشینید
جناب آقای حافظی.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین از قوه قضاییه خواست مسببان حادثه پلاسکو را به دور از آنچه محافظه‌کاری سیاسی خواند محاکمه کند. رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر از این درخواستم فراتر رفت و خواستار استیضاح رئیس جمهوری و وزرای کابینه دولت دهم شد، کسانی که به گفته او کوتاهیشان در ایمنسازی ساختمان پلاسکو حادثه آفرین شده است. عباس جدیدی نیز از چهره‌های خبرساز روز سه‌شنبه شورای شهر بود. محمد مهدی تندگویان سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با ایسنا با طرح ادعای هیئت مدیره ساختمان پلاسکو مبنی بر اینکه در این ساختمان حتی یک کارگاه تولیدی نیز وجود نداشته و همه واحدها فروشگاه بوده است گفت در این ساختمان هیچ کارگر شبخوابی وجود نداشته و تنها یک سرایدار و دو نظافتچی در آنجا مستقر بودند. این عضو شورای شهر همچنین تاکید کرده که هیچ منبع گازوئیلی در طبقات نبود و گازوئیل فقط در موتورخانه و زیر زمین بوده، منبعی که به گفته او همچنان دست نخورده موجود است. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح شد که سعید کریمانی یکی از آتشنشانان حاضر در محل حادثه روز پنجشنبه در مورد وقوع انفجار در طبقات بالایی ساختمان پلاسکو به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
اون بالا که من بودم انفجارهای کوچیکی اتفاق می افتاد و خیلی جالب بود. پشت تمام پنجره ها کپسول های پیکنیکی بود. جایی که من آب می گرفتم پشت پنجره ها، حالا شیشه ها حرارت دیده بود، آب که می خورد می شکست، کپسول پیکنیکی توش بود. ولی دقیقاً یادم نیست کی بود. بعد از اینکه دود سفید اومد یه انفجار بسیار مهیبی بود، یعنی صداش حتی موج انفجارش یه تکونی هم به من داد و اونجا بود که بعد از چند دقیقه دوباره حریق برگشت. این دود سفید دیگه رفت و طبقات بالا حریقش برگشت مجدداً.
پیش از این روز سوم بهمن ماه وزیر اطلاعات وقوع هر نوع خرابکاری در ساختمان پلاسکو را رد کرده بود. فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز روز گذشته خبر داده بود که هیچ کس در ارتباط با حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو بازداشت نشده است.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه.
آتش نشانها جز قاله شدن و مردن، کاش ما هم میمردیم. درد اونا با دردهای ما هیچ فرقی نمیکنه. اونا زیر آوار موندن، ما هم زیر آوار موندیم. کدوم آوار؟ اون آواری که خاک و آهن و سر اینا خراب شد، سوختن. و ما آدم بدبخت‌ها زیر اقتصادی مملکت کمرون خراب شد. دادمون به هیچ جا نمی‌رسه. اینا فقط همدیگر دارن متهم میکنن، زیر بار این مسائلشون خالی میکنن.
بزک نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد. در اخبار رسانه‌های داخلی ایران شنیدم که نتیجه جلسه ارگان‌های درگیر در مصیبت برج پلاسکو بدان جا انجامید که وقتی برج جدید و مدرنی 30 طبقه به جای پلاسکو ساخته شد، 560 مستأجر سرمایه سوخته حق تقدم دارند. وعده سر خرمن یعنی اکنون از استرداد سرقفلی ها خبری نیست، ولی مستأجرین بال باخته میگویند نقد را بده نسیه پیشکشت بنیاد مستضعفان.
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان در حال حاضر بخواییم برای آمریکا خط نشون بکشیم. باور کنین این کار برای ما همچین منفعتی نداره جز ضرر. ما در موقعیت و قدرتی نیستیم که بخواییم به اونا تهدید بکنیم یا بخواییم رئیس جمهور جدید آمریکا رو تهدید بکنیم. با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی؟
آقای خامنه‌ای خسته نشدی؟ یک رو به قرن همش ای دشمن دشمن اله دشمن بله. بابا ول کن بابا، مردم رو سر کار نذار بابا، اینقدر ای دشمن دشمن، یه خورده به درد مردم برس. من حالا این ترامپ هم که اومد دیگه، حالا ببین چی میشه دیگه. مردم ول کن به بدبختی، همه دارن مینالن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم. بشنوید که عربستان سعودی اعلام کرده که یک ویروس مخرب به سیستم‌های رایانه‌ای برخی از نهادهای دولتی اون کشور نفوذ کردند. 4 سال پیش حملات هکرها با استفاده از همین ویروس بیش از 30,000 کامپیوتر شرکت نفتی آرامکوی عربستان را از کار انداخت. بشنویم از جمشید زند.
عربستان سعودی به نهادهای دولتی و شهروندانش هشدار داده است که ویروس کامپیوتری شامون به کشور بازگشته و تاکنون دست کم به سیستم رایانه‌ای یک شرکت بزرگ پتروشیمیان کشور نفوذ کرده است. شرکت صدرا که کنسرسیومی متشکل از شرکت ملی نفت عربستان و شرکت دا کمیکال آمریکاست، سیستم‌های رایانه‌ای خود را روز دوشنبه متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز دوشنبه تلویزیون دولتی عربستان هم در گزارشی از رخنه ویروس شامون به 15 نهاد دولتی و مؤسسه خصوصی از جمله وزارت کار آن کشور خبر داد. شرکت سیمانتک آمریکا که یکی از بزرگترین مؤسسات امنیت سایبری در جهان است، حدود 2 ماه پیش گزارش داد که ویروس شامون بار دیگر در عربستان ردیابی شده است. به گفته سیمانتک، حملات سایبری ماه نوامبر با استفاده از رمز عبور دزدیده شده انجام گرفت. روز دوشنبه هم مدیران این شرکت گفتند حملات جدید سایبری ممکن است از طرف گروه ویروس سبز برنامه‌ریزی شده باشد. این گروه پیش از این در بحرین، ایران، عراق، کویت، قطر، عربستان و ترکیه حملات مشابهی را از طریق ارسال ایمیل‌های آلوده به ویروس کامپیوتری انجام داده بود. ویروس شامون برای اولین بار در سال 2012 میلادی در برخی کشورهای عربی کشف شد. در آن زمان حمله این ویروس مخرب به سیستم‌های رایانه‌ای و اینترنت شرکت نفتی آرامکو عربستان حدود 30,000 کامپیوتر این شرکت را از کار انداخت. شرکت تولید گاز مایع قطر هم از جمله دیگر مؤسساتی بود که هدف حملات این ویروس قرار گرفت. لئون پانتا، وزیر دفاع وقت آمریکا، ویروس شامون را مخربترین حمله به بخش خصوصی در عصر حاضر خوانده بود و چند روز پیش از آن هم یکی از مقامات وقت دولت آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود مسئولین این حمله سایبری هکرهایی هستند که از طرف ایران حمایت می شوند. ایران در سال 2012 هر نوع دست داشتن در حملات سایبری به نهادهای دولتی و خصوصی عربستان و دیگر کشورهای عربی را رد کرد. مسئولین جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به گزارش‌های جدید درباره ظهور مجدد ویروس شامون نشان ندادند. ویروس شامون پس از رخنه به سیستم‌های کامپیوتری اطلاعات موجود در حافظه کامپیوترها را پاک می‌کند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آوار یا نخاله های ساختمانی که انواع اقسام اجناس دارن بار این کامیون ها میکنن، ما تخلیه‌گاه برای اینها نداریم و بدترین آسیب به طبیعت ایران وارد میکنه.
تنفس جنگلی مجلس اینو مصوب کرد و اینکه زماندار در واقع نبود این ماجرا، مثلا نگفت تا 10 سال آینده، باز میذاره دست کسایی که در صدد سوء استفاده بودن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
روز سه‌شنبه ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در تهران برگزار شد که در آن مقامات دولتی و کارشناسان بحران در نظام بانکی را جدی خواندند. مقابله با این بحران به باور صاحب نظران پولی و بانکی تنها با اصلاح مقررات نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ضعیف امکان پذیر است. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که روز سه‌شنبه در مؤسسه عالی بانکداری تهران برگزار شد، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت شاخص‌ها نشان از افزایش حجم نقدینگی دارد، در حالی که بانک‌ها همچنان با تنگنای اعتباری و مالی روبرو هستند. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، حجم نقدینگی در ایران از مرز 1000 میلیارد تومان، معادل حدوداً 250 میلیارد دلار گذشته است. آقای دیواندری همچنین با اشاره به نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی هم گفت آنها خواهان دسترسی به اعتبارات با نرخ‌های پایین بهره هستند که با نرخ‌های بهره در نظام بانکی سازگاری ندارد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از جمله گفت دولت تلاش دارد نقدینگی را به بازارهای فعال اقتصادی هدایت کند.
ما انتظارمون اینه که با یک ثباتی که در بازار حاصل میشه، افراد پولشون رو یا به یکی از بازارهای چارگانه، بازار پول، ببرن بانک‌ها، بازار سرمایه ببرن در بورس، بازار کالا تجارت بکنن، یا بازار کار که در بخشای تولیدی هست پولاشون رو با یه ثبات اینجا ببرن.
محمد ابراهیم مقدم مدیر عامل بانک تجارت هم در این نشست گفت سرمایه بانک‌ها در این سال‌ها افزایش پیدا نکرده و اغلب افزایش‌ها ناشی از تجدید ارزیابی‌ها بوده است. پرویز عقیلی کرمانی مدیر عامل بانک خاورمیانه هم در همایش سیاست‌های بانکی گفت بانک‌های زیانده هم باید تعیین تکلیف شوند، نه اینکه با استفاده از ثروت ملی به زور آنها را سر پا نگه داشت. به گفته مدیر عامل بانک خاورمیانه، اگر استانداردهای بین‌المللی در زمینه بانکداری حاکم شود، مشکل جذب منابع خارجی نیز حل می‌شود، زیرا بانک‌های خارجی حاضر نیستند با ریسک‌های موجود در نظام بانکی با ایران همکاری کنند. سارا بازوبندی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در لندن، درباره مشکلات عمده نظام بانکی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید اولین مشکل اساسی استقلال نداشتن بانک مرکزی است.
بزرگترین مشکلاتی که سیستم بانکی ازش رنج میبره برمیگرده به عدم کارآمدی سیستم قانونی و اون ساختار مقررات مربوط به نظام بانکی. ساختار مقررات نظام بانکی، کسی که متولیش هست در کشور، واقعا در هر کشوری، در هر اقتصادی، بانک مرکزیه و بانک مرکزی هم باید همیشه از دولت دستور نگیره، بدون هیچ گونه ملاحظات سیاسی بتونه سیاست‌های پولی و نظام بانکی رو تغییر بده و بتونه که قدرت اجرایی هم داشته باشه. بانک مرکزی ما غیر وابسته به دولت نیست، قدرت اجرایی هم نداره، یعنی بانک‌های کشور اصلا دستورات بانک مرکزی خیلی به راحتی زیر پا می‌ذارن و نادیده می‌گیرن. بخش بعدیش اون سیستم به اصطلاح استاندارد نوشتن گزارش‌های بانکی و اون گزارش‌های چرخش‌های عملیات بانکی تمام مؤسسات هست. مثلا فرض کنید که توی کشورهای توسعه یافته الان از یک قوانین و مقرراتی استفاده می‌کنن به اسم بازل 3. این بازل 3 رو یک بانکی هست که بانک مرکزی‌های دنیا حساب میشه، در شهر بازل هست محلش، و اون این استانداردها رو تعریف می‌کنه، این مقررات رو تعریف می‌کنه. تو تمام کشورهای پیشرفته بازل 3 داره ازش استفاده میشه، تو ایران بازل 1 که مثلا مقررات مال دهه 90 و خب ایران یکی از قدم‌های اولی که الان بانک مرکزی اخیراً ازش شروع کرده صحبت کردن در دولت آقای روحانی، اینه که ما می‌خوایم بازل 3 رو مثلا معرفی کنیم به بانک‌هامون. حالا یکی از عمده‌ترین مسائل این بازل 3 این هست که بانک‌ها باید نسبت سپرده و وامی که میدن باید یک میزان نسبت مشخصی داشته باشه، یعنی سپرده‌هاشون نباید از یه حدی کمتر باشه. این الان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شده در ایران که بانک‌های ایرانی تقریبا همش رو ورشکستن، یعنی انقدر وام دست مردم دارن که نمیتونن پس بگیرن و وام‌های غیر قابل برگشت و از اون طرف سپرده‌شون خیلی کمه.
به گفته خانم بازوبندی، در کنار نظام بانکی رسمی، نهادها و مؤسسات مالی هستند که حتی همین مقررات نیم‌بند موجود را هم قبول ندارند.
مسئله بعدی هم حضور و تأثیر نهادهای سیاسی امنیتیه. همین مؤسسات بدون مجوز که مثلا دولت آقای روحانی ازشون صحبت میکنه، مثل مثلا صندوقهای اعتباری و این مؤسسات مالی، اصلا همون مقررات دست و پا شکسته موجود نظام بانکی رو هم ازش اطاعت نمیکنن، چه برسه به مقرراتی مثل مثلا بازل 3. در حال جمع کردن تمام این مؤسسات زیر یک چتر و دیکته کردن مقررات به روزی که مطابق به نظام بانکی بین‌المللی باشه به اینها خیلی کار سخت است و این الان بزرگترین چالش پیش روی بانک مرکزی و دولته.
حمید تهرانفر قائم مقام بانک صادرات هم در این نشست خبر داد که برخی استانداران و ائمه جمعه میگویند بدهی بانک‌ها را در استان‌ها پرداخت نکنید و بدهکاران بانکی به جای اینکه برای استمهال بدهی خود به بانک مراجعه کنند به سراغ مراجع دیگر از جمله نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و نظایر آن می‌روند.
رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی ایران میگوید بیش از 35% از کودکان در تهران مبتلا به علائم آسم هستند. بی‌خبری از وضعیت دو روزنامه‌نگار و یک کارگردان بازداشت شده در ایران و فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی شده است. خبرهای ورزشی و برنامه جامعه، همه اینها در صفحه پخشن، اما پیش از همه اونها دیوان عالی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور برای به جریان انداختن ماده 50 پیمان لیسبون برای خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به مجوز پارلمان بریتانیا دارد. ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک پس از دو روز نشست در شهر آستانه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگوها و آتش بس در سوریه حمایت می کنند. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با شبکه الجزیره گفت اگر آمریکا به تعهداتش در قبال برجام عمل نکند، ایران به شرایطی به مراتب بهتر از قبل باز خواهد گشت. فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران از آغاز رزمایش 4 روزه نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی غرب ایران خبر داد. دولت اسرائیل ساخت 2500 واحد مسکونی جدید در غرب رود اردن را تصویب کرد. رئیس اتاق اصناف تهران روز سه‌شنبه از اسکان موقت کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو در 3 منطقه تهران خبر داد. محمد رضا عارف اعلام کرد که اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت خواهند کرد. و اما دکتر مصطفی معین، رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که بیش از 35% از کودکان تهرانی مبتلا به علائم آسم هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی ایران در یک نشست خبری گفته است که بر اساس آخرین پژوهش‌های ملی میزان شیوع بیماری آسم در ایران 12% است. دکتر معین عامل اصلی شیوع این بیماری را آلودگی هوا عنوان کرد و نتایج تحقیقات را هشداری برای کلان شهرها خواند و از روند افزایشی شیوع آسم در 20 کلان شهر در ایران خبر داد. دکتر فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمیولوژی یا همگیر شناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته از عوامل ابتلا به آسم میگوید.
ایجاد آسم دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل آسم انواع آلرژی هستش، حتی به وجود سوسک. سوسک ها میتونن آلرژن هایی رو با خودشون به داخل خونه میارن. یک دلیل دیگه هوا هستش. بعضی وقتا وقتی هوا خیلی سرد میشه ممکنه که باعث ایجاد آسم بشه. ورزش زیاد مثلا در هوای سرد بعضی وقتا باعث ایجاد علائم آسم میشه. یکی از دلایلی که شاید در شهرهای بزرگ یک قسمتی از قضیه باشه، آلودگی هوا هستش. آلودگی هوا و به خصوص وجود اوزون در لایه‌های پایین باعث تشدید علائم آسم میشه و باعث این میشه که بعضی وقتا حتی افراد ناچار بشن که به اورژانس مراجعه بکنن برای تنگی نفس.
آقای دکتر کمانگر، آیا تأثیر این علائمی که گفتید بر کودکان بیش از بزرگسالانه؟
مطالعات مختلف چیزای مختلفی نشون دادن. بعضی از ذراتی که آلوده کننده هوا هستن در کودکان بیشتر اثر می‌ذارن و بعضیا در بزرگ‌ها بیشتر اثر می‌ذارن.
و نحوه تأثیر آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی بر بدن انسان چگونه هست که چنین عواقبی رو به دنبال داره؟
آلودگی هوا اثرات مختلفی رو بر سلامت انسان‌ها می‌گذاره. آلودگی هوا نشون داده شده که در کل باعث ازدیاد مرگ و میر میشه، باعث ازدیاد بیماری‌های قلبی عروقی میشه، حتی باعث ایجاد اختلالات ذهنی و دمانت میشه و یکی از اختلالاتی که ایجاد میکنه باعث آسم میشه. به عنوان مثال نشون داده شده در افراد جوانی که میرن به این کمپ ها و مثلا در طبیعت وقت صرف میکنن، اینا رو اومدن نگاه کردن ببینن حملات آسمی اینها در روزهایی که هوا خیلی آلوده بوده در مقایسه با روزهایی که هوا آلوده بوده چه فرقی کرده، و متوجه شدن در روزهایی که هوا آلوده بوده 40% اینها حملات آسمشون بیشتر میشه. بنابراین این ذرات آلوده هوا و به خصوص اوزون روی ریه‌های ما طوری اثر میکنن که باعث تحریک ریه میشن و اون تحریکی که در برونش‌های ما ایجاد میشه باعث میشه که آسم ایجاد بشه.
آقای دکتر کمانگر، برای پیشگیری از ابتلاع کودکان و حتی بزرگسالان به بیماری آسم و یا بیماری‌های دیگر تنفسی چه باید کرد؟ حالا اگر حتی در تهران آدم زندگی میکنه؟
خب کارهای خیلی زیادی رو میشه انجام داد. یکی از اینها هستش که در خونه باید سعی کنیم که رطوبت هوا کم باشه، چون رطوبت زیاد باعث ایجاد قارچ هایی میشه در خونه که این کفک ها باعث ایجاد آسم میشن. بنابراین میزان پایین نگه داشتن رطوبت مهمه. بعضی وقتا وقتی توی خونه موکت جدید یا مبلمان جدید میارن، اینها چیزایی رو از خودشون متساعد میکنن مثل فرمالدهاید که باعث ایجاد تنگ نفس میشه. شاید اگر موکت جدید گذاشتید، مبل جدید آوردید خونه، یکی دو سه روزی بس باید بچه که خیلی حساس هستش شاید تو اون خونه نمونه، یه جای دیگه باشه تا اون در واقع بوها میپره. کار دیگه‌ای که میشه کرد اینه که در روزهایی که بسیار هوا آلوده است بیرون، بهتره که در جایی که هوا توی خونه یه تمیزتر باشه و به خصوص اگه سیستم فیلترینگ خوبی داشته باشه توی خونه موند. مطلب دیگه‌ای که هستش، اگر سوسک هستش توی خونه باید اونها رو سعی کرد که ریشه کن کرد. بعضی از چیزایی که توی خونه استفاده می‌کنیم، اسپری های مختلف یا مواد مختلف خوشبو کننده، اینها بعضی وقت تحریک کننده است. عطرهای خیلی قوی، اینا رو باید سعی کرد که به حداقل رسوند که تحریک نشه. چیز دیگه‌ای که سینه بچه تحریک می‌کنه دود سیگار هستش. اگر پدر مادر سیگاری هستن، یه کس بزرگتری تو خونه سیگاری هست، حتی المقدور بهتره اگه بچه‌ای حساسه و آسم داره از اون دوری بشه. کارهای مختلفی میشه کرد که حساسیت‌ها رو پایین آورد و سعی کرد بچه‌هایی که ریه‌شون حساس هستش کمتر در معرض اون آلودگی‌ها باشن.
دکتر مصطفی معین، رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که بیش از 35% از کودکان تهرانی مبتلا به علائم آسم هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمیولوژی یا همه‌گیر شناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا را جویا شده بود. و ما گزارش ها از ایران حاکی است که زینب کریمیان، روزنامه‌نگار، و صالح دلدم، کارگردان سینما ایران، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر هم طاهره ریاحی، دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، اما از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده. گزارش بیشتر رو، اطلاعات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بشنویم.
برخی وبسایت های خبری روز دوشنبه از بازداشت زینب کریمیان، خبرنگار پیشین خبرگزاری های مهر و ایرنا، خبر دادند. او تنها در تماسی تلفنی با خانواده از وضعیت سلامتی خود خبر داده، اما اتهام و علت بازداشتش نامعلوم است. وبسایت انصاف نیوز در مطلبی درباره بازداشت زینب کریمیان نوشته که او از عوامل تولید برنامه تلویزیونی حال و خورشید است، برنامه‌ای که از شبکه سوم تلویزیون ایران با اجرای رضا رشیدپور پخش می‌شود. به نوشته این وبسایت، خانم کریمیان در دوران ممنوع التصویری رضا رشیدپور هم با او در برنامه اینترنتی دید در شب همکاری می‌کرد. همزمان صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان سینما، هم توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده، اما از علت بازداشت او خبری در دست نیست. این کارگردان سینمای ایران عضو مسئول شاخه هنرمندان حزب مردم سالاری است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، صالح دلدم از سال 88 تا کنون بارها به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار یا بازداشت شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در پاسخ به خبرنگار ایلنا که از او درباره بازداشت اخیر خبرنگاران پرسید، از این بازداشت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که از وزیر اطلاعات در این باره سوال خواهد کرد. طی یک ماه گذشته تعدادی از روزنامه نگاران در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که از وضعیت پرونده و اتهام آنان خبری منتشر نشده است. طاهره ریاهی، دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، یکی از این افراد است که هفتم دی ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. آرش قلعه گلاب، روزنامه نگار اهل آبادان، و حسن موسوی و راحیل موسوی، دو روزنامه نگار اهل خرمشهر، هم اوایل دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با حدود 30 روزنامه نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شده است. فیلم فروشنده در فستیوال فیلم کن موفق به دریافت 2 جایزه برای بهترین فیلمنامه و همچنین بهترین بازیگر مرد شد. بابک غفوری آذر، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه رادیو فردا، به پرسش‌ها در این مورد پاسخ داده است.
این چهارمین نامزدی برای سینمای ایران در تاریخ اسکار محسوب میشه. پیشتر 2 فیلم بچه‌های آسمان و جدایی نادر از سیمین در جوایز اسکار نامزد شده بودند که فیلم جدایی نادر از سیمین در 2 رشته نامزد شده بود و موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هم شد 3 سال پیش. و نامزدی فیلم فروشنده چهارمین نامزدی فیلمی از سینمای ایران در جوایز اسکار محسوب میشه.
و اما شانس این فیلم در مقایسه با دیگر رقباش چقدره؟
از ابتدای مطرح شدن فیلم فروشنده و رقابت این فیلم در جوایز و جشنواره‌های مختلف جهانی عنوان می‌شد که یکی از رقبای اصلی این فیلم، فیلم تونی اردمن از آلمان هستش. همین اتفاق در جوایز اسکار هم افتاده و در میان 5 نامزد نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان نام این 2 فیلم دیده میشه. بر همین اساس رقیب اصلی فیلم فروشنده رو می‌تونیم این فیلم بدونیم. اما 3 فیلم دیگر که از کشورهای دانمارک، استرالیا و سوئد هستن هم کم شانس نیستن. هر کدوم از نظر مضمون و ساختار جزو ساخته‌های خیلی خوب امسال کشورهای خودشون هستن، هرچند در میان جوایز و جشنواره‌های مختلف سینمایی در طول سال نام این 3 فیلم دیگر کمتر به گوش می‌خورد. فیلم سرزمین مین از دانمارک، فیلم تانا از استرالیا و مردی به نام اووه از سوئد. اما میشه گفت که این فیلم‌ها هم جزو فیلم‌های خوب هستن و رقابت خیلی سنگینی خواهند داشت با 2 فیلم دیگر.
بابک، در رشته‌های دیگه چطور؟ چه فیلم‌های بیشتر مورد توجه قرار گرفتن؟
مطابق پیشبینی‌ها فیلم لالالند ساخته دیمین شازل موفق‌ترین فیلم در میان نامزدهای اعلام شده بود. در 14 رشته این فیلم نامزد دریافت جایزه شده که شامل همه رشته‌های اصلی از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگری مرد و زن میشه و میشه گفت مدعی اصلی اسکار امسال این فیلم هست که علاوه بر جوایز مختلف سینمایی در میان منتقدان سینمایی هم بسیار مورد توجه قرار گرفته و به نوعی میشه گفت بهترین فیلم امسال هست. در کنار فیلم لالالند، 2 فیلم مهتاب و ورود با نامزد شدن در 8 رشته دیگر فیلم‌های موفق امسال اسکار بودند. این فیلم‌ها هم در رشته‌های اصلی نامزد دریافت جایزه شدند، مثل بهترین فیلم و کارگردانی. هر کدوم، البته مثلا فیلم ورود، بازیگر نقش اصلی زنش در میان نامزدها نیست، یکی از نکته‌های مهم امسال هستش. و حالا به نوعی میشه گفت که این 2 فیلم هم جزو نامزدها هستند. اما در رتبه‌های بعدی هم فیلم‌های منچستر کنار دریا، شیر و هکساریچ هم با 6 نامزدی به نوعی در ادامه و تعقیب این فیلم‌ها قرار دارن و جزو فیلم‌های مورد توجه قرار گرفتن امسال هستند.
بابک، معمولاً در اینجور موارد نکته‌ها، غافلگیری‌ها، شگفتی‌های اتفاق می‌افته. در مورد این اعلام نامزدی‌ها چیزی این چنینی وجود داره؟
چند نکته مهم در فهرست اعلام شده هست. یکی بی‌اعتنایی آکادمی اسکار به ساخته اخیر مارتین اسکورسیزی، کارگردان شناخته شده هستش. فیلم تازه آقای اسکورسیزی به نام سکوت به تازگی در سینماها اکران شده، اما آکادمی اسکار تنها این فیلم رو در رشته بهترین فیلم برداری نامزد کرده. به این ترتیب تا حدود خیلی زیادی این فیلم نادیده گرفته شده. همین اتفاق برای فیلم انیمیشن در جستجوی دوری هم افتاده، فیلمی که قسمت دوم انیمیشن معروف در جستجوی نیمو محسوب میشه، تابستان امسال اکران شد و پیش بینی میشد به سنت همیشگی این ساخته مشترک کمپانی پیکسار و دیزنی در میان نامزدهای بهترین انیمیشن باشه که این اتفاق هم نیفتاده. در کنار اون خانم مریل استریپ، بازیگر شناخته شده و بسیار تقدیر شده سینما، برای 20مین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده، بار دیگر رکورد خودش رو شکسته و به نظر میرسه با این میزان نامزدی تا سالها هیچ بازیگر دیگری نتونه برسه به این رکورد خانم مریل استریپ که 20 بار نامزد دریافت جایزه اسکار بشه. برای فیلم فلورنس فاستر جنکینز خانم استریپ نامزد دریافت جایزه اسکار شده و میدونیم که تا به حال هم 3 بار جایزه اسکار رو گرفته. از دیگر اتفاقات و نکته ها هم میشه توجه آکادمی اسکار دونست به فیلم تازه مل گیبسون هکسار ریچ که کمتر پیش بینی میشد که این فیلم در رشته‌ای مثل بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه بشه.
فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شده و از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. عزیزان، نوبت میرسه به این که همراه بشیم با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا باشگاه استقلال را به خاطر عدم پرداخت بدهی به یک بازیکن خارجی از خرید بازیکن جدید محروم کرد. عادل شیحی، بازیکن آلمانی مراکشی تبار سابق استقلال، به علت عدم دریافت بخشی از مبلغ قرارداد خود با استقلال به فیفا شکایت کرده و این نهاد بین المللی فوتبال هم استقلال را تا پرداخت بدهی به این بازیکن از جذب بازیکن جدید محروم ساخته است. اما به گزارش شبکه خبر، رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال میگوید این بدهی پرداخت شده.
پول عادل شیحی که بابت اون ما رو تحریم کرده بودن پرداخت شده، منتها چون ما تحریم بودیم نمیتونستیم از طریق سیستم بانکی عمل بکنیم، از طریق صرافی‌های مجاز دست به این کار زدیم و این پول به دست وکیل اون بازیکن رسید و تاییدیه‌اش هم اومد.
این پول 47,000 دلار است که اگر به دست بازیکن مراکشی آلمانی استقلال برسد، محرومیت استقلال لغو خواهد شد. در غیر این صورت، باشگاه آبی پوشان از جذب بازیکن جدید محروم است و به نوشته خبرگزاری مهر، خریدهای میلیاردی استقلال روی هواست. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز چهارشنبه هفته 20 خود را با 6 مسابقه و با حضور سرمربی احتمالی بلغاری ایران برگزار می کند. از بازی‌های امروز پیکار 3 تیم صدر جدولی لیگ است با حریفان: بانک سرمایه مقابل عمران ساری، پیکان در گنبد مقابل هاوش گنبد و صالحین ورامین در ارومیه مقابل شهرداری ارومیه. ستویچف سرمربی اهل بلغارستان که برای مذاکره و احتمالاً عقد قرارداد به تهران آمده است و قرار است سکان رهبری تیم ملی والیبال ایران را به عهده بگیرد، امروز در پایتخت تماشاگر 2 مسابقه خواهد بود. در ایتالیا جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا ایتالیا از ساعت پیش مرحله 1/4 نهایی خود را با 1 بازی آغاز کرده است. فیورنتینا در ناپل به مساف این تیم رفته که این بازی همکنون ادامه دارد. امروز چهارشنبه هم 2 تیم مطرح ایتالیا به مساف یکدیگر خواهند رفت. یوونتوس در شهر تورین میزبان میلان آسه خواهد بود. در فرانسه مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها معروف به کوپ دو لا لیگ میان بوردو و پاریس سن ژرمن شروع شده. این بازی هم اکنون در شهر بوردو در جریان است. دیدار دیگر نیمه نهایی را تیم‌های موناکو و نانسی برگزار خواهند کرد. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا، نخستین گرند اسلم سال، با حذف اندی ماری بریتانیایی و نوواک جوکوویچ سرب، شماره‌های 1 و 2 جهان، میدان برای سایر تنیسبازان مطرح باز شده. 2 تنیسباز سوئیسی، واورینکا و فدرر، با غلبه بر حریفان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در بخش زنان هم ونوس ویلیامز آمریکایی و هموطنش کوکو وندوگ جواز نیمه نهایی را گرفتند. سرنا ویلیامز هنوز وضعش مشخص نیست. اگر بر جوهانا کونتا بازیکن بریتانیایی پیروز شود، به نیمه نهایی راه خواهد یافت.
حبیب روشنزاده گزارشگر ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. و اکنون نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از اونم یادآوری میکنم که دستگاه پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اونچه که فکرتون رو به خودش مشغول کرده با شما، رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. شبی دلپذیر و روزی بهتر در پیون براتون آرزو میکنم و شماره ما 00420221122 است. خدا نگهدارتون. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است. از رادیو فردا سپاسگزارم که در این برنامه با من همراه خواهید بود. حجاب اجباری است، شهر بار و فروشگاه نوشیدنی های الکلی ندارد و نوشیدن مشروبات الکلی از جریمه تا شلاق تا حتی زندان را هم میتواند به دنبال داشته باشد. کازینو و انواع بازی ها و مناسبت های رایج در آن ممنوع است. قمار و شرط بندی هم ممنوع است. اینجا تهران، پایتخت شلوغ و پر جمعیت ایران. اما آیا زندگی که در لپتاپ ها و گوشی های تلفن همراه جریان دارد هم همین است؟ در تمام این سالها به موازات زندگی که قوانین اسلامی در ایران تعریف می کنند، زندگی فردی، خانوادگی و گاه حتی اجتماعی دیگری هم وجود داشته. از همان سالهای اول انقلاب تا امروز که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دنیای تازه‌ای ساختند، دنیایی که در آن چهره و پوشش زنان در فیسبوک و در خیابان شباهتی به هم ندارد، دنیایی که در آن میتوان در تهران بود و در تورنمنت‌های رسمی پوکر بازی کرد و میلیون‌ها تومان برنده شد. سایت‌های پرشمار با عنوان کازینوهای آنلاین این روزها در ایران بسیار فعال شده‌اند و تعداد اعضاشان قابل توجه است. کازینوهای آنلاین سایت‌های اینترنتی هستند که از سراسر کشور عضو می‌پذیرند. اعضا حساب کاربری باز می‌کنند، بازی شروع و پول واقعی رد و بدل می‌شود. اما دنیای موازی بی‌ممنوعیت تنها کازینوها را آزاد نکرده. اینجا جایی است که میتوان به راحتی و با چند کلیک ویسکی و ودکا و شراب و آبجو هم سفارش داد. این امکان به تازگی به زندگی مجازی مردم در ایران اضافه شده. سفارش ها از 2 تا 7 روز در بسته‌بندی های پرس شده به تمام نقاط تهران و ایران میرسند. در بخشی از توضیحات فروشگاه آنلاین مشروبات الکلی آمده است این فروشگاه جهت تامین نیازهای هموطنان مسیحی و یهودی و همچنین هموطنانی که ممنوعیتی برای مصرف مشروبات الکلی ندارند یا جهت استفاده دارویی نیاز به مشروبات دارند تأسیس شده. گردانندگان فروشگاه همچنین اعلام کردند که نظر به حرمت مصرف مشروبات الکلی در اسلام، این فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید این محصولات توسط هموطنان عزیز مسلمان نمیپذیرد و خرید آن را برای افراد مذهبی توصیه نمی کند. آیا وجود این جامعه مجازی موازی در ایران می تواند نشانه باشد از شکاف های موجود میان سبک زندگی شهروندان و آنچه حکومت می پسندد و تبلیغ می کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
مسلمه یک نشانه هست، ولی فقط یکی از نشانه هست، چون سایر نشانه ها رو شما میتونید در تفاوت جنبه های دیگری از سبک زندگی مردم هم ببینید. با اون سبکی که حکومت از بالا سعی میکنه اجرا بکنه با تهدید و با تطمیع هر دوش، و فقط هم نشانه تفاوت این هم در بین حکومت و مردم نیست، بلکه از اون مهمتر شاید نشون دهنده کسری مشروعیت باشه. به این معنی که تصویری که سعی کرده حکومت از مردم و جامعه بده که مردم مسلمونن، پس میخوان قوانین اسلامی حاکم باشه، پس باید حاکم کسی باشه که این قوانین اسلامی رو بلده، که باید باشه فقیه، بنابراین ما باید ذیل حکومت ولی فقیه زندگی کنیم. اما اگه قرار باشه عده زیادی از مردم قوانین اسلامی رعایت نکنن، مثلا مشروب بخورن یا سفارش بدن یا بی‌حجاب باشن یا روابطشون مطابق ضوابط اسلامی نباشه، پس مردم انقدر هم که حکومت میخواد مسلمون نیستن یا اونجوری که حکومت میخواد مسلمون نیستن. پس ما این سوال پیش میاد که چرا قوانین اسلامی باید اجرا بشه و چرا حاکم
باید اسلامی باشه.
این جامعه شناس شکل گیری چنین فضای مجازی را در زندگی اجتماعی مردم موثر می‌داند و می‌گوید مردم همواره منفذهای تازه‌ای باز می‌کنند.
اگر کسانی به دنبالی هستن که جامعه بازتری داشته باشیم، خب برای اونها هم می‌تونه مفید باشه، برای اینکه به هر حال یه بخشی از رفتار مردمه که مجال میده که از زیر بار کنترل حکومت بیرون بیان، یک منفذ باز میکنه و این منفذ ممکنه جا رو برای چیزهای دیگری باز کنه. همونطور که میبینید در طول این بیش از 3 دهه حکومت دائم سعی کرده کنترل بکنه و مردم منافذی رو باز کرده و در نهایت بسیاری از این منافذ عملا از جانب حکومت پذیرفته شده به صورت عملی. در این حال ممکنه با خودش پیامدهای نامناسبی مثل مثلا ریاکاری یا مسائل مربوط به فساد قاچاق یا بازار سیاه و چیزهای از این دست رو هم همراه بیاره.
امین بزرگیان نویسنده و پژوهشگر اجتماعی اما میگوید رشد زندگی مجازی نشانه است از فرار شهروندان از واقعیت موجود.
رشد کردن فضای مجازی یه جور نشون‌دهنده اینه که افراد امکان رسیدن به آرزوهای واقعیشون رو ناممکن میدونن، که در واقع تا این حد پنهان میبرن به امر مجاز. من فکر میکنم بیشترین شکاف که فضای مجازی نمایش بده شکاف افراد با خودشون، با اون زندگیی که در آمال و آرزوها و رویاهاشون. یه بخشی از این آمال و آرزوها رو حاکمیت، دولت، قدرت سیاسی یا هر چیز دیگه، قدرت‌های اجتماعی و عرف ناممکن کرده، اما بخش عمده‌ای از آمال و آرزوهای ما و رؤیاهای ما بر اساس چیزهای فارغ از اینها شکل پیدا میکنه. این رشد فضای مجازی بیش از هر چیز نشوندنش دور شدن افراد از آمالها و آرزوها و امر واقعیشون.
رشد زندگی مجازی در میان شهروندان در ایران از سوی دیگر ناکارآمدی ابزارهای حکومت در کنترل و مدیریت سبک زندگی مردم را نیز به نمایش میگذارد. فروشگاه‌ها و تفریحگاه‌های مجازی در ایران در شرایطی روز به روز متنوع‌تر و گسترده‌تر میشوند که فیلترینگ دولتی اینترنت در تمام این سالها همچنان به قوت خود باقی مانده است. فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می شود و طیف گسترده ای از وبسایت های اینترنتی از سایت های پورنوگرافی گرفته تا صفحات سیاسی را در بر می گیرد. گرچه مسدود کردن دسترسی به سایت های اینترنتی در ایران جنبه قانونی دارد، اما روند آن چندان هم مشخص و شفاف نیست. با این حال آنچه که شاید بتوان از آن با عنوان زندگی زیرزمینی طبقه متوسط در ایران نام برد همچنان با شتاب راه خود را در فضای آنلاین باز می کند. چیزی که امین بزرگیان نویسنده و پژوهشگر با نام پناهندگی از آن یاد می کند.
بیشترین چیزی که حداقل در فضای مجازی ایران دیدم پناهنده شدن افراد. این پناهندگی عموم مردم به فضای مجازی طبقه متوسط، البته یک صدایی از توش بیرون میاد که بیش از هر چیزی من احساس میکنم جدا شدن فرد از اون چیزی که فکر میکرده باید باشه یا میخواسته باشه.
در طول سالهای پس از جنگ در ایران با رشد دوباره طبقه متوسطی که 8 سال جنگ را پشت سر گذاشته بود و با گسترش ارتباطات و در نهایت آغاز عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، مسئولان حکومتی تبلیغ گسترده الگوی زندگی ایرانی اسلامی را آغاز کردند. سبکی از زندگی که در تمام این سالها از سازمان تبلیغات اسلامی گرفته تا تلویزیون دولتی و مدارس و دانشگاه‌ها و تریبون‌های نماز جمعه برای ترویج آن مخصوصاً میان جوانان تلاش کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 طی حکمی ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی را به عنوان یکی از وظایف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به این سازمان ابلاغ کرد. تخطی از این سبک که پوشش، نوع زندگی و روابط شهروندان را کنترل می‌کند، برخورد نیروی انتظامی یا گاه حتی مراجع قضایی را به دنبال داشته است. آیا شهروندانی که در فضای مجازی قمار بازی می‌کنند یا ویسکی و ودکا سفارش می‌دهند از ممنوعیت‌ها نمی‌ترسند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
بین ترس و می و محتسب در جامعه ما و در فرهنگ ما همیشه پیوندی بوده، بنابراین نباید فرض کرد که مردم نمیترسن. احتمالا شاید فکر کنن اینم بخشی از هزینه‌ای است که باید برای این کار بدن. این هزینه گاهی اوقات به صورت مالی جبران میشه، یعنی با پرداخت پول یا رشوه اون خطرات برطرف میشه.
امین بزرگیان اما برعکس از کم خطر بودن فضای مجازی برای ابراز مخالفت میگوید.
فضای مجازی اینترنت یک مقاومت بی خطرتری برای مردم ایجاد بکنه که در واقع هم وضعیت رو نپذیرن و از اون مهمتر این وضعیت و نپذیرفتن وضعیت رو اعلام بکنه. همیشه در طول تاریخ هر جا یک سلطه‌ای بوده، یک قدرتی بوده، مقاومت هم در کنار شکل گرفته، اما فضای مجازی امکان نمایش این مقاومت رو فراهم کرده. اما من مشکوکم به این که آیا واقعا این یک مقاومت بنیادینه یا نه. من اتفاقا فکر میکنم به خاطر این تصویری که ما مدام از خودمون می‌بینیم در فضای مجازی و این امکاناتی که ایجاد شده، این مقاومت و این مقابله، یک مقاومت و مقابله میتونه نمایشی شکلی از بازنمایی باشه.
بر اساس چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که اواخر سال 1394 انجام شد، بیش از 50% از خانواده‌های ایرانی به اینترنت دسترسی دارند. به گفته وزارت ارتباطات 72 میلیون ایرانی تلفن همراه دارند و همه اینها یعنی جامعه دیگری هم وجود دارد، جامعه‌ای که هرچند فیلتر است اما محدودیت‌ها در آن کمتر است. با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضرایی هستم. تا سه شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.